کشور سوئد انجام شد. متاسفانه یک شخص عرض کنم که حالا به تعبیری دیوانه بهتره بگیم آمد و اقدام به آتش زدن کتاب مقدس قرآن کرد به نام آزادی بیان. متاسفانه به او مجوز هم دادن در دولت سوئد و حالا وزیر امور خارجه، نخست وزیر و دیگر ارکان این دولت البته به راحت جستند، ولی در صورت این شخص این کار را انجام داد که کار بسیار زشت و ناپسندی بود. تقریبا در تمام دنیا کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی اون رو محکوم کردن. دیروز هم بعد از نماز جمعه راهپیمایی به همین منظور انجام شد و محکومیت این عمل عرض کنم که اعلام شد. در هلند هم همینطور یه شخص دیگه ظاهرن یه در واقع هتکی رو انجام داده که ما هم به شدت این اقدامات رو محکوم میکنیم و امیدواریم یه شاهد این قبیل رفتارهای زشت نباشیم به هیچ دین و آینی. واقعا نباید، ادیان الهی نباید توهینی صورت بگیره. حالا شما هم در جریان بودید دیگه آقای قمار؟
بله بنده هم در جریان بودم این وضعیت رو. خب جناب استاد نصری عزیز، قطع یقین این برگرفته از اقدامات پشت پرده صهیونیست و استکبار هست، چون یک نفر که به هر حال با این نگاه بیاد قرآن رو بسوزونه به نظر این حقیر نمیتونه بی برنامه باشه. اما پاسخ اینها رو قرآن داده. سوره مبارکه توبه آیه 32 فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. قطع یقین از این قضیه طرفی نخواهند بست و مستظرید که حتی ادیان دیگر اومدن و از این کار براعت جستن و حمایت کردن از مسلمانان در رابطه با راهپیمایی هایی که حالا تظاهرات هایی که در کشورهای مختلف داشتن. قطع یقین ما هم محکوم میکنیم مقام معظم رهبری هم که در پیامشون در این نشست اقامه نماز محکوم فرمودن و دیگر عزیزانم.
بله واقعا کار عجیب و غریبی است. حالا میگم چون یه سوء برداشتی از این بحث آزادی بیان صورت میگیره و سوء استفاده ای که میشه همین اتفاقات هم رقم میخوره. یعنی تو افراط در هر چیزی واقعا، در صورتی که این حقوق خیلی از انسان ها رو الان زیر سوال برده ایشون. یعنی توهین به مقدسات چند میلیارد آدم بالاخره چیزی کمی نیست، این از نظر حالا حقوقی هم قابل بررسی خواهد بود. خیلی ممنونم. بر صورت انشالله که دیگه شاهد این قبیل بی‌عقلی‌ها و این اتفاقات اینطوری نباشه. ما با آقا محمدی قرار هست بحثی رو آغاز بکنیم راجع به اولویت بندی و سیاست گذاری در حوزه قرآن. هفته پیش هم استاد قره‌شیخلو اینجا تشریف داشتن، تقریبا همین بحث رو جلو بردیم و ایشون نکات خیلی صریحی رو هم فرمودن. آقای محمدی اون بحث رو شما دنبال کردین؟
بله من هم اون رو از طریق خبرگزاری ایکنا توفیق داشتم مطالعه کردم. بله.
بسیار عالی. عرض کنم که با توجه به اینکه حالا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییرات ایجاد شد، آقای خسروپناه تشریف بردن، آقای عاملی تشریف بردن و به هر صورت به نظر میرسه که فضایی هستش که میتونیم به این سمت حرکت بکنیم که مثلا برخی از مطالبات رو مجددن طرح بکنیم و درخواست بکنیم برای اقدام. ما در همین موضوع میخواستیم بخشی رو که به حوزه مردمی سازی امور قرآنی یا فعالیت قرآنی مربوط میشه با شما بحث بکنیم، چون شما یه تخصصی در این حوزه دارید و کار کردید سالها. این روی کردی هستش که خب خیلی دولت ها هم راجبش حالا حداقل در شعار و عرض کنم که در جلسات صحبت شده و اینکه ما میخواییم واگذار کنیم مثلا امور فرهنگی رو، امور قرآنی رو و خودمون یه نظارت مثلا ستادی داشته باشیم بر امور. اما چقدر در این حوزه موفق بودیم و چقدر سیاست ها درست اجرا شده و چقدر عرض کنم که اون بر بخش مردمی استقبال کرده و چقدر تونسته پاسخگو باشه نسبت به این راه برده در واقع مردمی سازی، اینا همه قابل بحثه. ببینیم آیا در این حوزه ما نقطه قوت داریم، نقطه ضعف داریم و چه فرصت ها و تهدیدهایی وجود داره. بحث رو با این موضوع شروع بفرمایید اگر ممکنه. حالا برخی سوالات هم من در طول برنامه انشاءالله خواهم پرسید.
اولا ما چون آرام آرام داریم به ایام گرامی داشته 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی نزدیک میشیم، بگذارید با همین بهانه عرض بکنم که اصلا انقلاب ما رویکرد مردمی داشته و مبتنی بر آموزه‌های قرآن و روایات ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین بوده و لذا از همون اوایل انقلاب بحث محور قرار دادن قرآن کریم، نه که بگیم در قبل از انقلاب نبوده، جلسات خانگی مساجد بودن، اما به اون شکلی که بعد از انقلاب قرار شد انجام بشه در دستگاه‌های مختلف، در نیروهای مسلح، در خدمتون هست شد به ویژه بخش مردمی. خب دولت 13 هم، حالا ما دولت‌های گذشته رو کار نداریم، دولت 13 هم الحمدلله با همین روی کرد،
با شعار دولت مردمی
بله اومدن و به واقع قرار هم بر این شد. و یکی از در واقع ادله های این عرضه بنده تشکیل مؤسسات قرآنی، خانه های قرآنی، حالا از همون اوایل انقلاب توسط دو دستگاه محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، که در یک مقطع اینها اومدن کارشون رو تجمیع کردن بر اساس گردشگاری که به محضر خود حضرت آقا تقدیم کردن سال 76، که قرار شد بخش صدور مجوزها و به واقع سیاست گذاری در برنامه های قرآنی توسط سازمان تبلیغات اسلامی انجام بشه و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از نظر سخت افزاری پشتیبانی مال این کار رو حمایت بکنه. خب بعدن باز این کار به یک نوعی تغییر کرد در زمان جناب آقای حسینی و حاجی خاموشی. دوستان به هر حال هر بخشی رو، حالا با این دلیل که فرضاً بعضی از مؤسسات پژوهشی هستند، در قالب کار سازمان تبلیغات اسلامی نمیشینه، چون اینا مأموریت آموزش عمومی قرآن رو داشتن، مؤسسات تشکیل شد. به واقع یک بارقه امیدی در بین مردم ایجاد شد و شما برایندش هم میبینید. اکثر چهره‌های قرآنی ما مثلا جناب آقای محمد حسین طباطبایی و دیگر حفاظ قرآن، قاریان عزیز، وقتی باشون صحبت میکنی خروجی همین مؤسسات در دهه 70 هستن. خب بعدن در تقریبا اواسط دهه 80 یک اتفاقاتی افتاد که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تشخیص داد برای اینکه حجم مراجعین به مؤسسات رو به سمت خودش کم بکنه، اتحادیه تشکل قرآنی رو تشکیل داد. به تبع اون چند سال بعد، واقع سال 88، اتحادیه مؤسسات در سازمان تبلیغات تشکیل شد و خب در همون سالها مستحضر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو که از شورای اقماری خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تشکیل داد، که با حضور 4 وزیر محترم، در واقع رؤسای همین دستگاه های سازمان تبلیغات و دیگر مجموعه قرآنی، به واقع امورات قرآنی رو سیاست گذاری بکنن، مصوبه براش تهیه بکنن و دنبال بکنن.
بله.
که حالا این روند اومد، بعد نمیخوام اطاله بکنم، بحث ادغام پیش اومد، تو ادغام یک پروسه تقریبا 8-9 ساله و چالش هایی که ایجاد شد و اتحادیه مدغم تشکیل شد. خب مستظرید بندم در کنار جناب دکتر قربانی به عنوان قائم مقام بودم، باز دوباره اونو دوستان براش دلایلی آوردن که این امکان نداره. به هر حال تا اینکه 3/5 سال 1399 ناظر بر اون بیانیه‌ای که یک سال قبلش در 6/5/1398 جناب عاملی صادر فرمودن که دیگه خودشون قرار شد طبق مصوبه این کارو تمام بکنن، اتحادیه جدید تشکیل شد به واقع بخواد تسهیلگری بکنه در کار امور قرآنی مردمی. ما چون بحثمون بحث قرآنیه و بحث مردمیه دیگه، میخوایم تو این مسیر بریم جلو. خب آیه نصیری عزیز، من داشتم اخبار رو دنبال میکردم، حضرت آقا یک فرمایشی در 29 بهمن سال 1393 در دیدار مردم شریف، دوست داشتنی و مثل همه مردمان ایران عزیزمون آذربایجان شرقی و 40 شهدای قم، فرمایشی فرمودن. اجازه بدید من این رو بخونم که حالا این بخش رو به این شکل جلو بریم. ما از اول انقلاب، فرمایش حضرت آقاست، تا امروز هر وقتی هر کاری رو محول به مردم کردیم آن کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان، رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است. نمیگوییم حالا همیشه هم متوقف مانده است، اما غالبا یا متوقف شده یا کند شده. اگر متوقف نمانده کند پیش رفته، اما کار دست مردم که افتاد مردم کار را خوب پیش میبرن. این کاملا یک نگاه راهبردی است، فرمایش راهبردی است و خود جناب عالی هم الحمدلله تو این مراسمات حضور داشتید. اربعین رو میبینیم، مراسمات محرم رو میبینیم، مردم پای کار هن. انقلاب اصلا با حضور مردم به پیروزی رسید، مگر در همین اختشاشات مردم نیامدن و در سیزیابان حضور خودشون رو تثبیت نکردن.
آقای محمدی یه سوال الان من بپرسم. ببینید الان یه بار یادم پیرو فرمایش رهبری در رابطه با مساجد که ایشون یه اشاره کرده بودن که مساجد رو مثلا احیا باید کرد و اون طرحی که در هر محله یه مسجدی عرض کنم که محور قرار بگیره. ما راجع به اصلا مساجد در همین برنامه خودمون صحبت کرد. من یه سوالی اون زمان هم به ذهنم رسید که از نظرات میپرسیدم و عرض کنم که پاسخ حالا خیلی مشخصی هم دریافت نکردم، نظر شما رو هم بپرسم. ببینید یکی از عللی که فعالیت قرآنی از مساجد بیرون آمده تشکیل مؤسسات قرآنیه به تعداد خیلی زیادی، یعنی چند هزار مؤسسه ما الان داریم. آیا این تعداد بالا مؤسسه قرآنی و حالا هر استانی هم یه اتحادیه کشوری، حالا دوتا بود شد یکی فلان، آیا اینا واقعا الان لازمه؟ یعنی ما الان خیلی از مؤسسات بحثشون اینه که ما مثلا محل برگزاری کلاسامون مثلا کرایش اجارش رفته بالا. تو این وضعیت خب اقتصادی کشور اجاره ها بالاست دیگه قاعدتا. میگه ما هزینه‌مون مثلا نمیتونیم اجاره بدیم، نمیدونم فلان، هزار تا مثلا الان مشکل مالی دارن اقتصادی دارن. از اون مساجد ما خالی مونده، یعنی مساجد فضا دارن، امکانات دارن، عرض کنم که آب و برقشون و اینا مثلا مجانیه ولی مثلا توش کار قرآنی انجام نمیشه، در صورتی که مسجد قرار بود که محور قرار بگیره در هر محله، در هر اینا قدیم هم اینطوری بود، مسجد اساسا محور بود، حتی در حوزه فعالیت اجتماعی، حتی در حوزه فعالیت سیاسی، در دوره جنگ که حالا حضرت عالی خب خودتون جزء رزمندگان هستین و بالاخره. ولی الان اتفاق دیگه افتاد، مؤسسات زیادی تشکیل شدن تو بخش مردمی، هزینه هم نه، همشون هم لنگ میزنن، همشون هم مینالن، همشون هم بنده خداها گرفتارن. این داستان چطوری میشه این دوگانگی رو حل کرد؟
حضورتون عرض شد که جناب استاد نصیری، ما 75,000 مسجد ثبت شده در سطح کشور داریم، آماری است که دوستانمون در این بخش متولی این کار در سازمان تبلیغات اسلامی میدن. به اینها اضافه کنید قریب به 120,000 حسینیه رو، یک سخت مجموعه سخت افزاری قوی. خب اصلا بنابر این بود، ببینید میفرماید حدیث معصوم هست، حالا من منتسب نمیدونم به کدومی که از معصوم بزرگوار هست، انما نصبت المساجد للقرآن، برای قرآن بوده. اصلا بنابر این بود که مؤسسات الان هستم بنده، چون بازدید مؤسسات می رفتم در دوره‌ای که در سازمان دارالقرآن بودم، بخشی از مؤسسات مساجد هستن، یعنی از این ساختمون استفاده میکنن. مشکل ما با احترامی که به دوستان قائل هستم در بخش مردمی و این 15 نفری که در هیئت مدیره اتحادیه فعلی مستقر شدن، به تنهایی هر کدومشون یک وزنن در حوزه کاری خودشون، اما واقع امر اینه که اولویت‌های خودشون رو در نظر نگرفتن، همه کارا هیجانی شده. یکی از دلایلی که بنده واقعا نتونستم باشون ادامه بدم به همین کیفیت بود. بنده میگم آقا ما الان این مساجد رو رفتیم جلسه گذاشتیم، اما نتونستیم خودمون رو به باور برسونیم که این مؤسسه درست میفهمید. اما از یه جهتی هم من جسارتم به فرمایش جناب عالی یک انگولت وارد کنم، مؤسسات شما نگاه کنید ببینید مثلا جامعة القرآن چقدر تأثیر داشته در حوزه قرآن، بیت الاحزان، مهد قرآن، خب آیا این از پول گله میکنن، از ساختمون گله میکنن؟ ما چقدر از ظرفیت خیرین تو این زمینه استفاده کردیم، چقدر از مباحث تبروی استفاده کردیم، منتظریم که مثلا سازمان برنامه بودجه رو ببنده بعد بیار اینو بده کمیته تخصیص و ما بریم کمیته تخصیص آیا یک سال 2 میلیارد بده، یک سال 6 میلیارد بده. خب این 6 میلیاردی که گرفتیم برای مؤسسات چه کردیم واقعا؟
هنوز اصلا تقسیم به تعداد که میشه 5 نفر 1 میلیون تومان،
خب اومدن یه تدبیر غلط 3 میلیاردش رو به هر مؤسسه 1 میلیون تومان بدن. خود بنده مسئول توزیع شدم، 2436 مؤسسه رو ما پول دادیم، پول رفت، بقیه‌اش هم اومد همین الانش نتونستن اسنادش رو تسویه بکنن. در نتیجه بخش دولتی هم به اعتقاد این حقیر با اعتقاد دارم عرض میکنم، یعنی اعتماد ندارن که بخوان این کار رو بسپارن. عرض کردیم جناب آقای مدیر عامل، دوستان عزیز، ما این ظرفیت رو در مساجد داریم. خب رفتیم تفاهم نامه امضا کردیم، هنوز ما این تفاهم نامه رو به قول دوستان یه جور کلنگ زدیم، هنوز دیواراشو نیوردیم بالا، تجهیزاتشو نیوردیم، میریم سراغ چه میدونم سمین کارت، سمین کارت نرفتیم، میریم سراغ نمیدونم دیجیالا. خب بذارید ما اینو به یک ثمری برسونیم، بریم مؤسسات، به مساجد. بودن واقعا مسجد امیرالمومنین همین بولوار مرزداران از قرآنی قدیم هستن، شما مراجعه بفرمایید ببینید چقدر جا داره. خودشون گفتن، گفتم ما یه مؤسسه اینجا باشه از ظرفیتش استفاده میکنیم. ما این جسارتا حلقه های وصل رو در حوزه مردمی نتونستیم با هم ارتباط بکنیم. بقای متبرکه، مگر آقای خاموشی خودشون رسما نفرمودن ما اصلا میخواییم بخش رو به سرم مردمی. خب آیا رفتیم دنبال کردیم، به نتیجه رسوندیم، جلساتی دنبالش رفتیم، از اعضای محترم هیئت مدیره صرف اینکه ماهی یه بار بیانجا بنشینن عزیز ما هستن، عرض کردم تک تکشون، آیا استفاده کردیم از این ظرفیت؟ میخواییم انحصاری کار کنیم تو حوزه مردمی، دولت هم نگاه میکنیم این آقا اینا موفقیتی ندارن، در نتیجه کار رو واگذاری نمیکنه
خودشون. خب یه بخشی رو بشنویم و یه ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با یکی از بزرگواران. دوستان عزیزمون دارن هماهنگ میکنن و انشالله خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الان ارتباط رو خواهیم داشت، یه بخشی رو بشنویم. خب یه بخشی رو میشنویم و برمیگرد.
ما درباره قرآن بارها گفتیم، بارها شنیدیم که قرآن کتاب زندگی است. واقع قضیه هم همینه، قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار رو نمی کنیم.
خب به صورت تلفنی صحبت بکنم با حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر مجیدی، مدیر عامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عطرت استان خراسان رضوی. آقای مجیدی عرض سلام دارم خدمتتون، عصرتون بخیر باشه. آقای مجیدی رادیوتون رو صداش رو کامل ببندید، با تلفن با من صحبت کنید لطفاً، که این صدا برگشت نداشته باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، حال احوال خوب است انشالله؟
الحمدلله متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضا و عدد ما احاط به الملک. محضر شما جناب آقای نصیری و کارشناس محترمتون جناب آقای آقا محمدی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین. خیلی متشکرم.
زیاره شما بزرگواران و همکاران محترمتون در قابوس آقا علی مرتضی علیه السلام هستم.
خیلی متشکرم.
در خدمت آقای نصیری بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای مجیدی از محبت شما و اینکه دعاگو هستید هم بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر مجیدی، ما راجع به مردمی سازی حوزه فعالیت‌های قرآنی داریم صحبت می‌کنیم. آقای آقا محمدی بخشی از مطالب رو فرمودن، عرض کنم که شاید همراهی میکردید با ما. اون چیزی که الان مانع هست برای مردمی سازی فعالیت های قرآنی در کشور از نظر شما چه مواردی هستش؟
بسیار متشکرم. البته خب استاد ما جناب آقا محمدی اینجا تشریف دارن و یعنی من مبسوط براتون توضیح میدن و توضیح خواهند داد.
سلامت بشین.
اما بنده به عنوان یکی از در واقع شاگردان این مکتب و افرادی که در حوزه قرآنی داریم فعالیت میکنیم، خدمت شما عرض بکنم که ما یک سری موانع ساختاری در بخش‌های مردمی داریم و یک سری موانع در واقع نرم‌افزاری داریم.
بله.
خب ساختارش رو ما در کشور مشکلی نداریم، الحمدلله بستر فعالیت‌های ساختاری مثل مساجد، مثل حسینیه‌ها، مثل در واقع خانه‌های شهید، جاهایی که مردم واقعا دور هم جمع میشن و بستر معارف قرآنی رو اونجا احیا میکنن در کشور ما کم نداره. یک بخش از موانع برمیگرده به دستگاه های متولی قرآن که متاسفانه باید عرض بکنم در 10 سال گذشته بخش دولتی ما کار خودش رو در واقع درست انجام نداده. البته خب یک سری نکاتی هم اینجا وجود داره. اونها اول باید مؤسسات قرآنی و اتحادیه های قرآنی، حرف اونها اینه که اول باید برادریشون رو ثابت بکنن بعد اونها به اینها خدمات بدن.
درسته.
ما یک مشکلاتی هم در ساختار خودمون داریم که به خاطر این پراکنی اوندان، به خاطر این که وقتی یک نفری در یک مجموعه قرآنی مشغول به کار میشه و اون نفر بعدی در واقع میاد کار رو به دست میگیره، متاسفانه در کل کشور اینجوریه دیگه، کارهای او رو ادامه نمیده و با یک ساختار جدید کار رو شروع میکنه. این پراکندگی کار در بخش قرآنی باعث میشه که اتحادیه‌های قرآنی نتوانن خودشون رو در واقع احیا بکنن و به یک ثباتی برسن. پس ما یک معضلی در حوزه اتحادیه‌های خود کشوری و استانی داریم.
بله.
که باید در واقع به یک وحدت کلمه برسیم. باید یاد بگیریم که با هم میتونیم کار بکنیم. باید یاد بگیریم که هر کدوم از بچه های قرآنی که احساس میکنن حضورشون مانع پیشرفت فعالیت های قرآنی استانشون هست یا کشور هست، اینجا جسارت به خرج بدن، شجاعت به خرج بدن و در واقع در حاشیه کار بکنن، در حاشیه باشن تا افرادی که دستن در کار کار قرآنی هستن بتونن برنامه ها رو پیش ببرن. یک ساختاری هم ما در عرض کنم خدمتون که خود ما مؤسسات داریم که ما از زمانی که در خراسان رضوی کار رو به دست گرفتیم،
بله،
خیلی تلاش کردیم آقای نصیبی که مؤسسات رو به سمت تخصصی ببریم. انصافا زحمات زیادی در خراسان رضوی کشیده شد و به تبع اون زحماتی که انجام شد ما اون چیزی که در الان داریم برداشت میکنیم به اندازه اون زحمات نیست. این نشان دهنده اینه که ما در واقع مؤسسات نیاز به یک بازآفرینی جدید دارن، مدیران ما به یک بازآفرینی فعالیت‌های قرآنی دارن. ما الان در مشهد مقدس خراسان رضوی 15 تا مؤسسه تخصصی داریم. خب یه زمانی ما یک دونه مؤسسه تخصصی داشتیم، اما الان 15 تا مؤسسه تخصصی داریم. ظرفیت قرآنی استان ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما بیش از 230 تا مؤسسه داریم.
بله.
و نظر من اینه که حداقل ما باید در خراسان رضوی بالغ بر 150 تا مؤسسه تخصصی داشته باشیم.
ولی 15 تا داریم.
این نشان دهنده این هست که خود یک سری
خود مؤسسات مقاومت
میکنن. هم مؤسسات مقاومت میکنن، هم حمایت هایی که باید از سمت دولت و متولیان و قرآنی باشه، حمایت های جون داریم نیست. هم مدیران ما در سطح استان و در سطح کشور متاسفانه بعضی از مسائل قرآنی رو سلیقه‌ای بهش عمل میکنن، سلیقه‌ای بهش نگاه میکنن و طبیعتا وقتی به ما به مسئله قرآن و به مسئله ترویج قرآن و معارف قرآن سلیقه‌ای نگاه کردیم، خب انتظار پیشرفت هم نباید داشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر مجیدی از شما و توضیحات خوبی که دادین. حالا در دو بخش ساختاری و نرم افزاری اشاره کردین، لطف کردین در برنامه شرکت کردین. من امیدوارم حالا تو برنامه‌های آتی هم بتونیم باز از نظرات شما استفاده بکنیم. برسای خراسان رضوی قطب فعالیت قرآنی در کشور محسوب میشه و افتخارات زیادی هم الحمدلله برای کشور داشته و انشالله که بیش از پیش موفق باشین.
بسیار متشکرم از شما هم و خراسانت محترمتون تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
خب صحبتم رو با استاد آقا محمدی ادامه بدیم. آقای آقا محمدی، نکاتی رو که آقای دکتر مجیدی هم گفتن در راستای فرمایشات شما بود تقریبا، یعنی یه بخشی از مشکلات رو ایشون هم ناشی از دستگاه حاکمیتی و دولتی می‌دونن، بخشی هم ولی خود در واقع مؤسسات دارن زیر بار نمیرن که یه مقداری خودشون رو تغییر بدن و برخی از اون در واقع حالا مطالبات جدیدی که ایجاد میشه رو یه مقداری به اصطلاح که زیر بار برن دیگه. به هر صورت شورای توسعه های آقا محمدی چقدر میتونه مؤثر باشه به عنوان یه نهاد هماهنگ کننده، حالا یه یه مقداری خیلی درگیر بحث بودجه شد شورای توسعه به نظر، یعنی هر صحبتی که میشه راجع به شورای توسعه یه بحث بودجه‌ای میشه، در صورتی که اون کارکردهای دیگه‌ای که این شورا میتونه داشته باشه خیلی به نظرم
همینطور
مهمتر هستش از اون بحث تقسیم بودجه و اینها.
حضورتون هست صحبت که اجازه من یه برداشتی از فرمایشات جناب دکتر مجیدی رو اینجا عرض بکنم. خب میفرمایند مؤسسات ضعیف هستن، بله، در زمانی هم که بنده سازمان داروقرآن بودم خب اینا میمدن برای دریافت مجوز، یک اقدامات هیجانی در یک دوره انجام شده واقعا اینا تو حوزه مستظرید خودتون دیگه، الحمدلله شما رسانه‌ای هستید و همین رو بررسی میکنید و دنبال میکنید، بحث مالیات، بحث بیمه، بحث بکارگیری مربیان، بحث همین اینکه چجوری از به قول معروف امکانات استفاده کنم، مگر ما الان کلاس های زبان شما ملازم فرید مگر احتیاجی دارن، چطور میتونن جذب بکنن. یکی از این دلایلی که جناب دکتر مجیدی حالا احتمالاً به خاطر زیغ وقت اشاره نفرمودن بحث توانمندی ایناست. جناب دکتر جناب دکتر نصیری عزیز، اتحادیه برای چی تشکیل شد؟ تشکیل شد که به واقعی که از کاراش توانمندسازی اینا بوده دیگه. اونا نمیدونن، مثل اینکه شما یک راننده میخواد بیت گواهینامه بگیره، اون تعلیم رانندگی رو بهش یاد میده، بعد گواهینامه رو بهش میده. واقعا تو این زمینه به نظر حقیر جز اولویت‌های اتحادیه نبوده، یعنی الان شما 30 ماه هم از دوره این اتحادیه گذشت این اتفاق نیفتاد. این یه نکته. نکته بعد خود وظیفه شورای توسعه است. شورای توسعه فرهنگی قرآنی به واقع در سال 88 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که رئیس محترمش رئیس جمهور وقت هست و به واقع اومده در اینجا 4 وزیر حضور دارن و برای خودش منشوری داره. ماده 9 منشور عنوان میکنه که مصوبات شورای تخصصی، یعنی همون وزرا و اون اعضاش، شورای تو تخصصی توسعه فرهنگی قرآنی برای کلیه دستگاه دولتی عمومی و مؤسسات مردمی لازم الاجراست، یعنی قانونه. اما چقدر خودش از این قانون در واقع صیانت کرده. من نمیخوام خدای نکرده دوستان رو نقد بکنم، در جایگاهی نیستم، همشون عزیزن، استادن، ولی میخوام ببینیم دبیر محترم شورای توسعه چقدر دنبال کرده مصوباتشو، در حوزه همین ادغام چقدر واقعا حمایت کردن. خودشون اومدن با اون وضعیت، الان همه بهانه کرونا بوده دیگه، الان که کرونا که نداریم که، در زمان انتخابات کرونا بود. خب اینها رو در هر استان جدا انحلال رو انجام دادن با اون روند طاقت فرسا، واقعا فرسایشی، واقعا نمیخوام بگم، من موهام سفید شد در اتحادیه. بعد اومدن اتحادیه تشکیل دادن. خب آقای شورای توسعه، شما الان 3 نفر صاحب نظر از تشکلهای نهاد قرآنی اونجاست. خب اینا چقدر تأثیر گذاشتن؟ شما الان 14 میلیارد همین 1400، حالا اون 6 میلیاردی چی؟ 14 میلیارد همین 1400 بودجه گرفتید به دلیل اینکه نتونستید برنامه ها رو از 50% مال مردمیه، طبق مصوبه خودشون سال 98 50% میشه 7 میلیارد. آقای اتحادیه به جای اون اختلافاتون میتونستید بشین 3 ماه وقت داشتید برنامه‌تون رو بنویسید و بگیرید مثل همون 6 میلیارد. الان هم عرض ما اینه، ما داریم میگیم شورای توسعه شما کمیته تخصیص داری، این برنامه اصلاً به شما واگذار شده، 3 ماه وقت داشتید، انقدر باید این اقتدار وجود داشته باشه از حالت تعاملات حالت دوستی باید خارج بشیم تو اینجور موقع ها و خدمتون عرض بشود که مصوباتمون رو صحیح اجرا بکنیم، دقیق اجرا بکنیم که الان پول نگرده، حالا بریم التماس کنیم به صندوق پژوهش معاونت ریاست محترم جمهوری که اونام بدن ندن، این مستند ها برای خودشون. حالا چون زیغ وقت هم هست
تمام شد وقتمون،
حالا ببخشید دیگه، انشالله باشه در یک فرصت دیگر در خدمت باشید.
خیلی متشکرم از شما، نکات خوبی رو هم اشاره کردید. بحث اتحادیه هم حالا خیلی مفصله، حالا میخواستم واقعا وارد بشم ولی وقتمون دیگه تمام شدش، ولی خود اتحادیه کشوری، اتحادیه های استانی، اینا هر کدوم یه حدیث مفصل.
تو کلامتون 60% اتحادیه استانی با آمار دقیق عرض می‌کنم الان گرفتار ثبتشونن، 60%شون.
این بوروکراسی خیلی طولانی شد،
اصلا یه کار غلطی بوده به نظر بنده. یه جایی خواهد آماده مناظره کنم با دوستان که اتحادیه استانی در حال حاضر حرکتی یعنی نمیتونن، نه که نمیخوان، به نظر من می حالا روی این بحث هست ان شاء الله باشه فرصت دیگه.
خیلی ممنونم آقای آقا محمدی از شما و توضیحات خوبی که دادین. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که ما رو در برنامه افق امروز همراهی کردید. به اتفاق مهمان عزیز برنامه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. والفرقان الیه تنسیت الاکوان و فیه